پایان‌نامه‌ای که داره منتشر میشه، مقالاتی که داره منتشر میشه، باز هم زیاد میبینه آدم که رفرنس داده به 1900 و فلان
80 هزار میگه چون اینه،
در صورتی که سرعت تغییر دانش، سرعت تغییر
اساساً آقای دکتر، بسیاری از مفاهیمی که ما قبلا باشون کار میکردیم اونقدر تو این سرعت تغییرات داره.
الان دکتر ما تو این یک ساعته بیشتر دوست داریم تو همین موضوع صحبت کنیم، چرا این اتفاق نمیفته، این سرفصل چرا به روز نمیشه.
من میخوام این رو عرض کنم، دلیلش اینه که دانشگاه ما یه دانشگاهی که بهش بودجه میدن،
یعنی سر دولتی بودن این دانشگاه.
ببینید دولتی بودن عیب نیست، ما توی نظام‌های آموزشی دنیا کشورهای کمی داریم که دولت مثل آلمان بودجه میده یا مثل ایران. به طور عمده دانشگاه باید خودش تولید ثروت بکنه.
آره.
از ظرفیتی که در اختیار داره. دانشگاه من سر سال بودجهشو مشخص میکنن، چون خیالش کاملا راحته نمیاد
به فکر نوآوری
تغییری بکنه.
آره.
اگه سه سال من همیشه از خدا، حالا بالاخره انشالله که مردم ما رنج نکشن، ولی از خدا قدردانم که توی تحریم ها ما داره رفتارمون تغییر میکنه.
این تحریم ها فرصت بودنش اینجاست،
به ما این اجازه رو میده که آقا تو تا کی من باید بودجه بدم؟ آره. بالاخره این همه پایان نامه که نوشتی چی شد؟
آره.
شما تونستی مثلا آبهای سطحی رو، یه بارون میاد تو تهران قفل میشه.
آره.
تونستی اینو حل بکنی؟ تونستی زیم و سیما و منظر شهری رو حل بکنی؟
این تحریم های این چند ساله که ما از 85 تقریبا، خب یه مقداری تحریم ها شدیدتر شد، این تحریم ها تأثیر گذاشته توی تغییر برنامه های درسی.
آقای دکتر، چون دانشگاه هنوز هم به طور مدام بودجهش رو میگیره،
هنوز درک نکرده اون فضا. همون چیزی که دکتر جمالی معتقدن که سیاست گذاران نسبت به تغییرات بیگانه هستن.
یه آیتم گذاشته برای این کار، خب.
آره.
ولی با یه آیتم نمیشه، میگه خب حالا من استادیارم نشه دانشیار. مثال میگم حالا.
آره.
ببینید ما توی یه سیستمیم، سیستم خوب عمل نمیکنه، دست ما نیست. استاد دلش این اتفاق بیفته. من اگه بتونم که مثلا با اتفاقاتی که داره تو بحث شهرداری میفته، مثلا این مثال براتون بزنم آقای دکتر، ما مصرف انرژیمون حدود 800 بله. بخش ساختمان
بله.
مصرف انرژیمون هم در بخش ساختمان حدود 400 میلیون بشکه. حالا مثلا شهری که مثلا کشور ما هم به طور عمده ما 300 روز آفتابی داریم، اروپا 50 روز آفتابی داره، مصرف انرژی تو اروپا 120 یوله تو بخش ساختمان.
ما 800 تا
800 تا، بعضی شهرها 700 تا، بعضی شهرها 800 تا.
خب این باید تو تغییر برنامه درسی که ما داریم دیگه.
بعد 1800 جول، میدونی چه یه بخشش جامعه است که قبلش خب. انرژی رو داشته استفاده میکرده، ولی اونجایی هم که میخواسته تئوری تولید کنه، تئوری پردازی کنه، که آقا من که خودم تا 1000 مثلا 1300 که اصلا از انرژی استفاده نمی کردم، مساله بوم‌آور تکنولوژی ساختم، این اتفاق رو بهم نشون داده بود که اونا به صورت مثلا تجربی یاد گرفته بودن. وقتی تو ایران تکنولوژی وارد میشه، به جای اینکه تکنولوژی کمک کنه به پیشرفت، کمک میکنه به پسرفت.
بله.
اتفاقی که تو دانشگاه ما افتاده، دانشگاه ما نتونستن به مسئله شناسی کنن. شاید یکی از بحثایی که شما میخواهید بهش بپردازید تو موانع پذیرش اینه که چون مسئله شناسی نکرده، مسئله جامعه رو نمیدونه. دانشگاه داره راه خودشو میره، جامعه هم داره راه خودش.
ما آقای دکتر تو برنامه‌های گفتگوی علمی که شبها ساعت 21 پخش میشه، معمولا به این مباحث پرداختیم. تو این هفته‌های گذشتم هفته پژوهش بود و مباحثی که مطرح کردیم، چالش‌های دانشگاه رو زیاد مطرح کردیم. اختصاصاً دوست داریم این جلسه، حالا در خدمت آقای دکتر احمدیان هستیم چند دقیقه باز، اختصاصا دوست داریم رو همین بحث برنامه‌ریزی درسی صحبت بشه، که شنونده‌ای که میاد میشنوه یا متنی که تهیه میشه، گزارشی که از این برنامه تهیه میشه، حداقل یه راهکاری بذاره جلوی تصمیم گیرندگان که آقا چه اتفاقی باید بیفته و مشکلاتمون چیه الان.
ببینید من میخوام یه مقدار از یه زاویه دیگه نگاه کنم. ببینید همه این مشکل اساسا در دانشگاه نیست. آیا ما مدارسمون وضعش خوبه که الان داریم از دانشگاه ایراد میگیریم؟ واقعیت رو بپذیریم، ما انتظار داریم که دانشجو وقتی اومده دانشگاه کارآفرین بره بیرون. خب چرا نباید تو مدرسه اصول کارآفرینی رو یاد بگیره؟ ببینیم ما داریم در مورد سیستم آموزش صحبت میکنیم.
آره.
خب این که بگیم حالا آموزش عالی مریضه یا باید اصلاح بشه یا باید بهبود پیدا کنه، به نظر من حرف کاملی نیست.
نه ببین، ما میگه برنامه‌ریزی درسی میشه از حوزه مهد کودک هم شروع کرد تا حوزه طرف که
پس من بخوام دقیقاً با همین روی کرد میخوام بگم همه انگشت اشاره مون سمت دانشگاه‌ها نباشه. ما بالاخره مشکل مدرک گرایی رو تو این کشور داریم.
آره.
همون پول نفتی که آقای دکتر مثال زدن، تهش میشه نتیجهش میشه مدرک گرایی،
میشه وضعیت
که بعد انتظار داریم دانشگاهمون برن تو نسل چهار بعد بشن دانشگاه کارآفرین نوآفرین. خب اون اصلا ادبیاتش متفاوته.
آره.
بعد وقتی دروس رشته های تحصیلی و دروس میذاریم کنار هم، آره، به یه چالشی میخوریم. ببینید بعضی از دروس، بعضی از رشته های ما،
آره،
اساساً سرعت و شدت تغییر علم در اونها کنده، ولی تو بعضی ها بیشتره. مثلا آره، در رشته فناوری اطلاعات، در رشته شهرسازی ما این تحول رو بیشتر داریم تا رشته هایی که مثلا وابسته به علم مثلا فیزیک و ریاضی و اینها هستن. حتی سرعت رشته های حوزه انسانی به مراتب از اینا کمترن. پس بنابراین سرعت تغییر کاملا متفاوته. آره. اصلا نباید انتظار داشته باشیم با یه سرعت این تغییر اتفاق بیفته. طبیعی. نکته خیلی مهم، ببینید آقای دکتر اشاره فرمودن که به هر حال ما در واقع تفاوت‌هایی داریم یا یک مشکلاتی داریم در حوزه فرهنگی. بله، وقتی ما داریم در مورد اقلیم ایران صحبت می‌کنیم، ما خاستگاه زبانی داریم، خاستگاه مکانی داریم، حوزه روستایی، عشایر شهری داریم، پارامترهای متفاوت داریم.
بله.
وقتی دانشگاه من دانشگاه چابکی نباشد، من میگم دانشگاه، میگم نظام آموزش.
بله.
نظام آموزش من
چابک نباشه،
باید چابک باشه. این چابکی یعنی چی؟ یعنی بتواند به این خاستگاه ها پاسخ بده. ببینید من مثال میزنم، ما یه مطالعه انجام دادیم، رسیدیم به این که دیدیم که در کردستان ظرفیت تولید برنامه‌های در واقع حوزه مدیا و حتی طراحی بازی استعداد خوبی وجود داره.
در کجا؟ در کدوم؟
من مثال زدم مثل کردستان.
کردستان.
حالا پس من اگر بتونم در توسعه تکنولوژی بیام یه قطب بندی انجام بدم، بگم بله، آقا من باید بیام میخوام برسم به بازارهای داخلی و بازارهای هدف، بگم بازار هدف من میتونم در منطقه منا به عنوان مثال.
دکتر اینجا ببینید، شما میگید در منطقه کردستان، فرض کنید غرب کشور، این فضا وجود داره که تو حوزه مدیا بیشتر کار بشه.
بله.
من میخوام بگم شما به عنوان دانشگاه فنی فی و گروه برنامه‌ریزی درسی این امکان رو دارین که یه برنامه‌ریزی درسی مستقلی به اونجا بدین که یه مقداری تو این حوزه بیشتر کار بشه.
من میخوام به همین نکته برسم.
ببینید تغییر رشته ها، تو تغییر،
ببینید آقای دکتر اشاره کرد که دانشگاه باید بتونه پول در بیاره، ببخشید خیلی عامیانه، بتونه درآمد کسب کنه. خب این درآمد یعنی چی؟ یعنی دانشگاه باید بازارهاشو بشناسه و متناسب با بازار نقش بازی کنه تو اون بازار. حالا این یه جاهایی میگیم آقا اگه بریم بچسبیم به سر فصل آموزشی بهش نمیرسیم. خب میگیم آقا اگه قراره بری تو دانشگاه نسل 3 و 4 بشی، باید مکمل تعریف کنی.
آره.
این مکمل یعنی حرکت دانشجوی دارای خلاقیت به سمت یک دانشجو نوآور، با تشکیل هسته‌های علمی، با تشکیل کانون‌های کاری. ببینید اگر یه وقت ما میگیم میایم سرفصل آموزشی درست میکنیم، من به بچه های اون منطقه اصلا میام یه رشته تولید بازی های رایانه‌ای ایجاد میکنم و میگم آقا کردستان بازی های رایانه‌ای بیاد مدرک بده.
درسته.
اگر ما نظام آموزش عالیمون چابک باشه که از الان اقدام کنم برای ترم بعد دانشجو بگیرم که فبهل مراد، وقتی چابک نیست ما باید بیام راه مکمل رو در نظر بگیریم. ما باید به این پارامتر حتما دقت کنیم.
آقای دکتر جمالی در خدمتیم، شما چند محور دیگه هم می‌خواستین بفرمایید؟
عرضم به خدمت شما که موضوع رو که آقای دکتر فرمودن که باید بحث کارآفرینی از دوران ابتدایی و مدرسه و حتی قبل از مدرسه، واقعا درسته. من تدریسی هم که می‌کردم مراوی پیش دبستانی ها، اصلا بحث کارآفرینی و خلق ثروت رو میگفتم تو این حوزه باید اتفاق بیفته. درسته. یک واقعیتی است. اما خب موضوع بحث ما اینجا بحث آموزش عالیه. نگاه کنید، من همچنان به همون نگاه اول، یعنی تو همون پارادایمه سیر میکنم که سیاستگزاران آموزش عالی کشور از تغییرات اجتماعی به دورن، یعنی درکشون مثل برخی از سیاستگزارهای فرهنگی، یعنی درکشون از تغییرات اجتماعی بسیار بسیار
ناقص،
ضعیفه. ببین خب ما دانشگاه چجوری، الان وضعیت دانشگاه در دنیا چجوریه؟ خب نسل اول آموزشی بود، اومدن از کشور آلمان شروع کردن، بهش میگن دانشگاه پژوهشی یا هومولتی. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن دانشگاه‌هایی که باید خدمات اجتماعی ارائه بده. یعنی چی؟ اومدن دیدن دانشگاه‌ها در یک حصارهایی هستن از جامعه بدورن، که عمدتاً در ایالات متحده این اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی دیوارهای دانشگاه رو برداشتن. سه مثلث خدمات اجتماعی، یعنی دانشگاه در خدمت جامعه. توی ایران دانشگاه دورش دیوار کشیده شده. یعنی دانشگاه ارتباط با جامعه نداره، ارتباط با سند نداره. حالا اومدن چی میگن؟ الان اومدن میگن دانشگاه کارآفرین، یعنی به جای این که برنامه درسی من به گونه ای باشه که من امروز لیسانس شدم برم یه صندلی رو اشغال کنم، اگر اومدم فوق دیپلم شدم، لیسانس شدم، فوق لیسانس شدم، دکترا شدم، 5 تا صندلی چیکار کنم؟ ایجاد کنم. این چیه؟ این برمیگرده به اون سیاست گذارا.
خب موانع رو شما
خب موانعی که موانع اجراییه، واقعا کمبود امکانات، محدودیت منابع، محدودیت زمانی. یه اتفاق دیگه هم داره برمیگرده به فرهنگ ما، فرهنگ ما ایرانی ها. یعنی چی؟ یکی از آقایون، یکی از وزرا میگفتش که آقا من 12 سال وزیر بودم، تو این 12 سال فقط صبح فقط روزی 4 ساعت توطئه ها رو خونسا میکردم. عرضم به خدمت شما موانع اجتماعی وجود داره، یعنی عدم ارتباط میان گروهی. یعنی الان دانشگاه تربیت مدرس چه ارتباطی با دانشگاه تهران داره؟ دانشگاه پیام نور چه ارتباطی با دانشگاه علمی کاربردی داره؟ دانشگاه مشهد چه ارتباطی با دانشگاه شیراز داره؟ چگونه از هم استفاده می‌کنه؟ یعنی چی؟ یعنی عدم ارتباط میان گروهی. شما در کشور ما دو تا دانشگاه رو نام ببر که همدیگر قبول داشته باشه، یعنی همدیگر قبول داشته باشن. شما نگاه کن،
این میشه تو همون بحث فرهنگی دیگه.
بله،
نظر من
بله، بله،
فرهنگی
دیگه. شما نگاه کن، کسانی که عمدتاً پذیرش میکنن برای هیئت علمی یا پذیرش میکنن حتی برای دانشجوی دکتری، از دانشگاهی رقیب این کارو نمیکنن، عمدتاً سعی میکنن دانشجوی خودشون باشه یا دانشگاه خودشون باشه. بعد همون که عرض کردم کانفلیکت های و تعارضات بین گروهی که وجود داره، که برمیگرده به بحث موانع اجتماعی و عدم وجود تعاملات سازنده مدیران و مجریان. ببینید امروز در نظام آموزش عالی دنیا انتخاب مدیر گروه، انتخاب رئیس دانشکده و حتی انتخاب رئیس دانشگاه توسط کیه؟ توسط اعضای هیئت
علمی.
بله. آره. چرا؟ چون که از کف از بدنه میاد. ولی موقعی که شما برعکس میشه، از بالا این اتفاق میفته، همه چیز چی میشه؟ فرمایشی و دستوری میشه. بس برگردم به همون نکته اول. اگر که ما اعتقاد داریم که بخواد دانشگاه فعال بشه، دانشگاه کارآفرین بشه، باید برنامه‌ریزی درسی تغییر کنه. با برنامه‌ریزی 30 سال گذشته، 40 سال گذشته و اینکه استاد باید در یک چارچوب خاص بره در یک چارچوب تو یک ریل گذاری خاصی بره، هیچ اتفاقی نمیفته. مثالش هم زدم، اتفاق خیلی خوبی که در حوزه های علمی افتاد و در گذشته. چرا؟ چون که هم انتخاب استاد آزاد بود، هم انتخاب برنامه درسی آزاد بود. موضوع دیگه هم تو موانع سازمانی، ضعف در آموزش مجریان، ساختار متمرکز الزامی و عدم استفاده از رهبری تحول آفرین. شما نگاه کن، نظام آموزش عالی ما خیلی هم خوب شده، اومدن تحولم، ولی واقعا نگاه رهبری تحول آفرین تو نظام آموزش عالی ما بوده، به غیر از اینکه یک کارخونه مدرک سازی اتفاق دیگه افتاده. و آخریش هم موانع فراسازمانیه که برمیگرده به بحث‌های کلی سیاسی، اقتصادی، فناوری. پس اگه بخوایم در یک چارچوب سیستماتیک نگاه کنیم، اینپوت، پروسس، آوتپوت، ورودی، خروجی و فرایندها، شما نگاه میکنید یکی از عوامل بسیار بسیار مهمش در حوزه فرایند و ورودی نظام برنامه‌ریزی درسیه، که به نظر من نظام برنامه‌ریزی درسی ما از تغییرات اجتماعی پرشتاب و شتابناک در دنیا عقبه.
متشکرم آقای دکتر. ما 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، در هر کدوم از اساتید در حد 1-2 دقیقه اگر نکته‌ای دارن بفرمایید.
آقای دکتر، یکی از موانع رویکرد سیاسی حاکم بر وزارت خونه هاست، وزارت علوم. سالهای سال به خاطر اینکه مثلا وزیر رفیق فلان رئیس جمهور بوده، یه پزشک وزیر علوم بوده. یعنی این مشکل وجود داره. آقای دکتر فرمودن توی دانشگاهی توی همین دوره، همین دولت نهم و دهم، بین دو نفر، یکی فکر کنم 85% آرا رو آورده، یکی 10%. اون که 10% آورده شده رئیس دانشگاه
تو انتخابات در اون دانشگاهی.
بله. بعد خب میخواستم مثلا ادای خارجت ببینید، با رویکرد سیاسی به دانشگاه سمه. بعد اساسا حوزه دانشگاه رو از حوزه سیاست جدا کرد. حوزه دانشگاه یه حوزه فرهنگسازی، تولید علم، روابط اجتماعی، یه حوزه‌ایه که باید اگر جایی میلرزه ببندش به این. خب آره. بعد حالا اگر این خودش وارد تحولات سیاسی شد، تغییرات سیاسی شد، حزب من، گروه من، آدم اون، بعد این اتفاقی که میفته نمیتونید شما وقتی نمیتونید جمعش کنید. ببینید یه شخصیتی مثل رئیس دانشگاه تهران به لحاظ جایگاه یه جایگاه ویژه است دیگه، تو نباید براش امر رو نهی کنی. رئیس دانشگاه تربیت مدرس شریف
با هم... هر تغییر دولتی این رئیس
بعد اینا تا رئیس دانشگاه دارم تغییر میدن، تا مدیر گروه هم تغییر میدن. یعنی الان مثلا این بقیه وایستادن که مثلا دیگه آخرین دولت
ما این دیگه... تغییرات پی در پی باعث میشه که اون برنامه درسی نتونه بزنه،
اصلا نتونه. بعد مثلا اون موقع کیفیت آموزش هم نیست، بعد مثلا ممکنه که کیفیت انتخاب هم دچار مشکل بشه. آیتونان اجازه میخوام یه موضوع دیگه هم عرض کنم. ببین ما دانشگاهمون باید بره به این سمت که استاد محور باشه. اگه استاد محور باشه من مسئله‌ام رو خودم انتخاب میکنم، دانشجومم خودم انتخاب میکنم. ما یه کسی هست الان استاد دانشگاه توی تورنتو کانادا با من صحبت میکرد که بیاد یکی از دانشگاه ایران، منم با مدیر کل جذب صحبت کرده بودم. بعد گفتم خب اسم مدرک چیه؟ گفت هنوز مشخص نیست، باید اول رسالمو دفاع کنم بعد میگن که
مدرک. بر اساس اون میگن مدرکت.
آره مدرک چیه؟ ما از اول این یه آدمی رو مقید میکنیم.
متشکرم. آقای دکتر احمدیان دخل.
ببینید من اگه بخوام توی یه دقیقه‌ای که شما فرمودید چند تا نکته رو عرض کنم اینه که به هر حال این گفتگوی ما در باب سرفصل آموزشی یا به هر حال دروس آموزشیه. من میخوام تأکید کنم که ما باید دانشگاه ما به سمتی برن که بشن دانشگاه بدون دیوار. دانشگاه بدون دیوار یعنی دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی که تو حوزه نوآوری میخواد حرف بزنه. این لازمه، این چنین محیط آموزشی وجود اصل پویاییه. پویایی ما حالا به هر حال حرکت به سمت آموزش مسئله محور، چیزی که دنیا چند سال بهش رسیده و داره اجرا میکنه و ما تو کشور به این سمت نرفتیم و با این ساختار بروکراتیک از بالا به پایین هم بهش دیر میرسیم. پس بنابراین باید وزارت علوم بیاد تا یه حدی دست دانشگاه‌ها در دروس مختلف در رشته‌های مختلف رو برای ایجاد اون انعطاف و برای ایجاد اون کانون‌های نوآوری باز بذاره که اساتید با کارهای ریسرچی که انجام میدن با تحقیقات بتوانند حداقل 40% علم روز، دانش روز و اقتصاد فردا رو به دانشگاه و دانشجو منتقل کنن.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. از خدا قوت دارم خدمت مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان گرامی با برنامه دیگری از گفتگوی علمی با موضوع موانع پذیرش نوآوری در برنامه‌های درسی در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. اساتید گرامی که در این برنامه ما رو کمک کردند و در استودیو حضور داشتند، جناب آقای دکتر حمیدرضا صارمی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدیان مشاور فناوری و نوآوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و جناب آقای دکتر محمد رضا جمالی دکترای مدیریت آموزش عالی. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمتتون بودیم. موانع زیادی برشمرده شد توسط اساتید گرامی، موانع فرهنگی، موانع سیاسی، موانع اجتماعی، موانع فراسازمانی، عدم شایسته سالاری، ترس از کاهش اقتدار، محافظه‌کاری در حوزه‌های آموزش عالی، هم در حوزه آموزش عالی هم در حوزه پایین‌تر در حوزه آموزش پرورش، عدم ارتباط بین گروه‌ها در دانشگاه‌های مختلف، فرهنگ سازمانی که هست در مجموعه‌های آموزشی ما، اینها مطرح شد که انشاءالله می‌توانید کل گفتگو رو با دانلود اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و نظراتتون انشالله به ما بدید برای کیفی تر برگزار کردن اینجور برنامه ها و برنامه های رادیو گفتگو. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما در خدمت شماست. پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 هم در خدمت شماست که انشالله نظراتتون رو برای ما بفرمایید. همه اساتید گرامی و شما شنوندگان گرامی رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما خواهیم بود. و اما در شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به سر میبریم، به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
حضرت معصومه سلام الله علیها کسی بودن که هم از جهت شخصیت خودشون به مقاماتی از توحید و ولایت رسیده بودن که در زیارتنامه شون اگر توجه بفرمایید اشاره میکنید به این مطلب که ان لک عند الله شأن من الشأن، یک شأنی از شؤون ولایت اهل بیت، یک مرتبه ای از مراتب ولایت کلیه اهل بیت رو ایشون پیدا کرده بودن و همچنین از جهت اجتماعی و تاریخی از شخصیت‌های تأثیرگذار بر تاریخ شیعه بودند. ایشون مکمل کار امام رضا علیه السلام بود. اصولاً تو فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت اگر بخوایم ارزش‌گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه‌ای داره پیش خداوند متعال، ارزش‌گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به او میده، نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالتهای او چقدر کمک به او میده. شما همه تون میدونید که اهداف و مأموریت‌های اهل بیت در زمان خودشون با هم تفاوت داشت. یکی وظیفش جنگه، یکی وظیفش صلحه، یکی وظیفش هجرته، یکی وظیفش نشر علم، پخش کردن علم و معارفه. اصحاب و مقربان هر معصومی در زمان اون امام باید ببینن اون امامشون چه وظیفه‌ای، چه مأموریتی داره و کمک به او بدن، در راستای اون هدف حرکت بکنن. این احتیاج به معرفت و بصیرت داره که بشناسن اون معصوم زمان چی کار داره میکنه. اصحاب هر معصومی باید در راستای رسالت و هدف او حرکت بکنه، مکمل کار او باشه.
مدینه بیرون زد گفت برم داداشم و ببینم، دلم برا داداشم روی قبرم بنویسید ندیده رفتم، با تن خسته و با قد خمیده.
اگر بحث دیدار به معنای اون چیزی که تو ذهن ما هست به اون شکل عادی قرار بود که مطرح بشه، حضرت معصومه سلام الله علیها با یک ترتیباتی با همون مجموع حرکت میکردن. لذا قرار است امام معصوم تبعید شود بدون خانواده و یکی دیگر از اعضای این خاندان، یک امامزاده صحیح النسب، خواهر تنی امام رضا علیه السلام که همه میدونن این نسبت رو، دوباره بعد یه مدتی بلند شه و یک عده‌ای بیان. و اتفاقا وقتی گفته میشه از مسیرهای شیعه رو نرید، نه از مسیر شیعه رو برن، یعنی از جاهایی که شیعه رو، به این معنا کسایی که مسیرهایی که شیعه اونجا ساکنه، درگیری های اتفاق میفته. اگه بحث ساده یه دیدار بین خواهر و برادره ممانعتی نیست، بیان ببینن هم دیگه، جنگ نداره، ترور تو راه نداره، شبیخون معنی نداره، مسموم کردن معنی نداره. اما از معصوم سلام علیها از مسیری میان که ورود ایشون به قم، قم خب شهریه که دیگه در واقع از همون زمان حضرت رضا و بلکه قبلتر یک عده از ارادتمندان و اهل بیت اونجا ساکنن. توجه دادن مجموعه این کسانی که در مسیرن و ارادت و مای نسبت به حضرت رضا علیه السلام دارن به امامی که اقصی من اقصی الان به تبعید اعزام شده، به تبعید ناخواسته. من میخوام یک بهره برداری عاطفی کنم، هیچ مستند به سیره و روایت نمیخوام بکنم. چند درصد از ما وقتی اماممون به تبعید ناخواسته رفته اصلا دنبالش راه افتادیم؟ فقط صبح جمعه به صبح جمعه ابرزوا امزی تو با عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا. تمام شد صبحونه رو بخوریم بریم. چند نفر از ارادتمندان، مدعیان ارادت به امام زمان سرگشته میشن در نبودن حضرت. توجه به این معنا که حضرت معصوم سلام علیها یه ویژگی داره، یه جمله، سرگشته دنبال امام زمانش، و ما داریم اونو یا فقط مدعی؟
سلام بر بانوی بزرگوار اسلام از روز طلوع تا لحظه غروب، درود بر روح تابناک حضرت معصوم سلام الله علیها که اینک آفتاب حرم با صفایش زمین قم را نورانی کرده است. سلام بر سالار زنان جهان و فرزند پیام آوران مهر و مهتران جوانان بهشتی. ای فاطمه در روز قیامت شفیع ما باش که تو در نزد خدا جایگاهی ویژه برای شفاعت داری.
در شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به سر می‌بریم، به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 22 رسیدیم.